دومین اجلاس عمومی رؤسای مجلس کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو امروز در اسلام آباد آغاز شد. رئیس مجلس شورای اسلامی نیز به صورت ویدیو کنفرانس در این اجلاس سخنرانی کرد. در دومین اجلاس عمومی رؤسای مجلس کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو که به میزبانی پاکستان آغاز شد، هیئت‌های پارلمانی کشورهای عضو موضوعاتی مانند پاندمی کرونا، تسهیل تجارت ترانزیت و گردشگری در منطقه اکو را بررسی می‌کنند. ایران، پاکستان، ترکیه، افغانستان، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان اعضای اکو هستند. متشکریم از همراهیتون، از آن شنونده‌ای که بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو برای شنیدن انتخاب کردید. خبرهایی در ساعت گذشته در رسانه‌ها منتشر شد از حضور آقای اردکانیان وزیر نیرو در کمیسیون اصل 90 برای پاسخگویی به قطعی‌های مکرر آب و برق در شهرهای مختلف کشور. همینک ارتباطتون برقرار هست با حجت الاسلامی دکتر هجمانفر، رئیس محترم کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، تا جزئیات این جلسه رو بیشتر از ایشون بشنویم. جناب هجمانفر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله و خدمت جناب عالی، همکارانتون و همه شنوندگان خوب این برنامه عرض سلام و ارادت دارم.
خیلی متشکرم. جناب هجمانفر بفرمایید که بنا به چه ملاحظاتی امروز شما دعوت کردید از آقای اردکانیان وزیر نیرو که در کمیسیون حضور پیدا بکنه و پرسش های شما در کمیسیون از ایشون چه بوده؟
همونطوری که شنوندگان محترم اطلاع دارن، کمیسیون اصل 90 بر اساس شکایاتی که طرز کار قوای سگانه شکل میگیره، پرونده هایی رو تشکیل میده که این پرونده ها بعد از بررسی های کارشناسان اگر لازم باشه و کاتباتی انجام میدن، اگر لازم باشه خود مسئولین زیربط رو احضار میکنن و پاسخهای موضوع رو میگیرن و نهایتا در قالب گزارشی و اقدامات بعد از او صورت میگیره. خب ما چند تا مسئله داشتیم. یکی بحث تکالیفی که وزارت نیرو در قانون برنامه ششم و اصل 44 قانون اساسی داشته، این موضوع رو یکی از بحثایی بود که ما باید گزارش نسبت به او تهیه می‌کردیم و مسائلی رو از وزارت نیرو سوال کردیم که امروز اومدن بخشی رو توضیح دادن، بخشش هم انشالله مکاتبه خواهم کرد در اسرع وقت به کمیسیون.
بله.
مسئله دوم خب برگشت میکرد به یکی از همین مسائلی که بر عرشبت بر اساس قانون پیش بینی شده و اون اینی که ما مکلف شدیم که، یعنی در واقع وزارت نیرو مکلف شده که در واقع خصوصی سازی بکنه بخش تولید انرژی رو و از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنه. خب ما سوال کردیم که آیا در واقع تونستن این کار رو انجام بدن طبق برنامه، یا اینی که عقب افتادگی در ارتباط با این موضوع هست و تکالیفی که در ارتباط با وزارت نیرو نسبت به پرداخت دیون خودش داره. خب دیون انباشته زیادی رو ما برای بخش خصوصی داریم که به دلیل عدم پرداخت اینها و از طرفی که خود این نیروگاه های خصوصی که اینها به بانک ها بدهکاری دارن و از طرفی هم بدهکاری اینها به صورت ارزی باید پرداخت بشه، چند تا مشکل پیش میاد. یکی اینی که این نیروگاه ها امروز با یک نرخ ثابتی دارن مبالغ تولید انرژی خودشون رو دارن دریافت میکنن، اما در قبالش با یک نرخ خیلی غیر متعارفی باید اینها به ریال این پرداخت بکنن که قدرت اونها نیست. و عدم پرداخت این موضوع منجر به این شده که بانک ها ورود پیدا کردن، بانک های خصوصی و بانک های عمومی ورود پیدا کردن و این از شبت که پول هایی که به حساب اینها ریخته میشه که بخش قابل توجهش رو باید در ارتباط با خرید لوازمات داشته باشن و پرداخت به دیونی که به کارگران دارن باعث این میشه که کارگران اینها نتونن حقوقشون رو دریافت کنن و نهایتا سرجم این ضعف به این مسئله منجر به این میشه که تولید انرژی در بخش خصوصی کاهش پیدا کنه. این یکی از بحث ها بود.
بله.
یکی هم بخش های غیر متعارف قطع های غیر متعارف برق بود که این موضوع رو ما تذکر جدی دادیم و البته خواستیم که توضیحاتشون رو به صورت کتبی نسبت به این مسئله ابراز بکنن، چون اون چیزی که روشنه پا به پای وظیفه سازمانی که وزارت نیرو داشته در ارتباط با تولید گسترده کردن زیرساخت‌ها برای تولید انرژی و برق، این اقدام صورت نگرفته.
بله.
مجموعه مسائل ما اینجا مطرح کردیم، جلسه 2 ساعت و خورده‌ای طول کشید، سوالات رو مطرح کردیم، بخشی از پاسخ‌ها رو شفاهی دادن. خب بخشیش مربوط به وزارت نیرو نیست، مربوط به سازمان برنامه هست که اعتباراتی رو که باید به وزارت نیرو پرداخت بکنه متاسفانه پرداخت نکرده و وزارت نیرو از طرفی از دولت طلبکاره و از طرفی بله. به بخش خصوصی بدهکاره. منتها ما به اینها این مسئله رو متذکر شدیم که مشکلات یک سازمان نباید در مأموریت‌های یک سازمان خلل ایجاد بکنه و قطعا اینها قابل پذیرش نیستش و یک سری اقداماتی رو هم باید در ارتباط با بحث مسائل رفع نگرانی‌هایی که در ارتباط با این موضوع باید صورت بگیره، مثل تولید فعالیت‌های رمز ارزها و تولیداتی که داره در متاسفانه مراکز مختلف صورت میگیره که اینها هم عدد قابل توجهی هست. ما مسئله رو توضیح دادیم که میتونستن جلوی این فعالیت ها رو بگیرن از سالیان گذشته و من خودم در چند سال گذشته مکاتبه کرده بودم و متاسفانه وزارت نیرو توی این موضوع ورود درستی پیدا نکرده بود. البته بخشی از مشکلات هم مربوط به وزارت صنعت و معدنه که متاسفانه به این نوع فعالیت ها مجوز و پروانه هم داده که خب اینها بخشش تفهیم شد، روشن شد، توضیح داده شد. حالا پاسخهای اونها رو ما خواهیم داشت و پیگیری های بعدی رو انشالله در کمیسیون انجام میدیم.
بله، یه نکته آقای دکتر پژمانفر، حالا جهت اطلاع جنابالی و عزیزان شنونده، من با دوستانی که در بخش خصوصی فعالیت میکنن و به حال به کمک وزارت نیرو میان برای تولید برق که صحبت میکردن، اعلام میکردن که ما این توانایی رو داریم که بالاخره علاوه بر اینکه نیاز داخلی رو برای برق تامین کنیم، صادرات رو هم داشته باشیم، ولی با توجه به اینکه صادرات رو دولت کاملا در انحصار خودش قرار داده، شرکت های بخش خصوصی تولید کننده انرژی برق نمیتونن فقط برای 2-3 ماهه تابستون که دوره پیک مصرف هست سرمایه گذاری بکنن و مثلا برق تولید خودشون رو به داخل بفروشن، نیاز هست که اگر سرمایه گذاری انجام میشه زمینه فراهم بشه که بتونن در دوره غیر پیک مثلا در فصل زمستان و پاییز یا اوائل مثلا بهار بتونن برق رو صادر بکنن. اینها اعلام میکردن که اگر این انحصار صادرات برق از دست دولت خارج بشه و بخش خصوصی بتونه به حال برق تولیدی خودش رو صادر بکنه، امکان سرمایه گذاری گسترده وجود داره و قطعا میتونن به در واقع افزایش مصرف برق در واقع فصل پیک تابستان هم جواب بدن و ما حتی یک دقیقه هم در طول تابستان خاموشی نداشته باشیم. اینها نکاتی است که به نظر
من در... مسائلی است که حتما ما بهش توجه داریم. اینم خودش یکی از مسائل بود. ما امروز شاید تقریبا حدود بیش از 30 مسئله بود که ما مطرح کردیم که من الان در همین چند دقیقه‌ای که در خدمت شما باشم و شنوندگان محترم هستم اشاره کردیم که خب همه اینا احتیاج به گزارشاتی داره و عدد و رقم و کارشناس‌های متعددی که ما در ارتباط با این موضوع داریم به مسئله میپردازن. ما هیچ کدام از این موارد مورد غفلت واقع نشده.
بله.
بخشی از اینها مربوط به ضعف شاید مدیریت بوده، بخشش مربوط به ضعف قوانین هست و مسائل مختلفی که علی ایوهانن ما الان نمیتونیم قضاوت بکنیم. فقط الان طرح مسئله کردیم، مشکلات رو مطرح کردیم، پیشنهادهایی رو که وجود داره قطعا نسبت به این موضوع بعد از پاسخ اونها میتونیم یه جنبندی داشته باشیم که هم به صحنه علنی و هم به محضر مردم شریف گزارش رو خواهیم داد.
انشالله. خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای پژمانفر. با جناب علی خداحافظی میکنم.
قربون شما. خداحافظ.
متشکرم. خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به حضور وزیر نیرو در کمیسیون اصل 90 مجلس و توضیحاتشون در خصوص پرسش‌های مختلفی که در این کمیسیون از جمله در خصوص قطع مکرر برق و آب در کشور در روزهای اخیر وجود داشته. آقای دکتر پژمانفر رئیس این کمیسیون پاسخگوی پرسش‌های ما. با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 28 خرداد و در واقع برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات، شور مردم هم برای فضای انتخاباتی بیشتر میشه و قطعا در خارج از مرزهای ایران هم رسانه‌های خارجی بیشتر به این موضوع می‌پردازن. می‌خوایم در رصدخانه انتخاباتی این بحث رو بیشتر بررسی کنیم.
رصدخانه انتخاباتی، تحلیلی بر رفتارهای رسانه‌های معاند و انتخابات 1400. رصدخانه انتخاباتی.
خب در رصدخانه انتخاباتی همراه میشیم با آقای دکتر هادی البرزی، کارشناس حوزه رسانه. آقای دکتر البرزی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای عسکری و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکر. آقای دکتر بفرمایید که در واقع تازه ترین واکنش ها و برخورد های رسانه های فارسی زبان بیگانه یا نهایتاً رسانه‌های خارجی به موضوع انتخابات ریاست جمهوری در ایران چگونه بوده؟
بله، ببینید در واقع رسانه‌های ماند در واقع در فضای جدید انتخاباتی دو محور تخریب و تحریب رو در واقع در دستور کار خودشون قرار دادن. در واقع در حوزه تحریب میخوان میدان رقابت انتخاباتی که در حال حاضر شکل گرفته و داغ شده و در فضای داخل کشور ما با هم مواجه هستیم رو در واقع تحریف بکنن، این میدان رقابتی رو، و یک دوگانه رقابت و عدم رقابت رو جا بیندازن. نکته بعدی که در واقع دارن تحریف میکنن در واقع بحث مشارکت در انتخابات هست و یک پیشبینی بدبینانه سعی میکنن در مورد مشارکت ارائه بدن. البته در همین زمینه میان از نظرسنجی های ساختگی و استنادات و اعتبار زدایی استفاده میکنن. اما در حوزه تخریب که محور جدیدی هست که البته وجود داشت اما خیلی پررنگ شده، بحث تخریب نامزدهای انتخاباتی، برنامه‌ها و کارنامه‌های اونها در واقع یک مرکز بیشتری در رسانه‌های بیگانه در روزهای گذشته در بحث اعتبار زدایی از نامزدهای انتخاباتی شروع شده و در واقع با استفاده از تکنیک برچسب زنی به اینها سعی میکنن در واقع کارنامه و برنامه آنها رو در واقع در ذهن مخاطب دچار اختشاش ذهنی بکنن. در واقع اگر بخوام جمع بندی کنیم، مهمترین موضوعی که ما بهش داریم میرسیم بحث اینه که این جریان تحریف برای دادن آدرس غلط به مخاطب هست و به نوعی میخوان یک سیاه نمایی رو در ذهن مخاطب نسبت به انتخابات و مؤلفه‌های انتخابات که شامل مشارکت و رقابت هست ایجاد بکنه. در کنار اینها یک محور دیگری هم هست که بحث اصلی کردن و فرعی کردن موضوعات و جابجایی اینهاست. در واقع مسائل اصلی کشور در حال حاضر برای مخاطبان و مردم مشخص هست و برای کاندیدا هم مشخص هست و این بحثا داره در برنامه‌های انتخاباتی انجام میشه. اما رسانه‌های بیگانه به دنبال اینن که بتونن مسائل غیر اصلی و فرعی رو جایگزین کنن با مسائل اصلی. یعنی مسائل اصلی کشور اقتصاد و معیشت مردم هست، در واقع به نوعی میخوان یک مسائل دیگری رو جایگزین کنن که بعداً بتونن در واقع از اون بهره برداری بکنن.
درسته. خیلی متشکر آقای دکتر البرزی به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. از جناب علی سیمان سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
منم از شما خداحافظی میکنم. به شنوندگان عزیز
خیلی متشکر، خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده در رصدخانه انتخاباتی صحبت‌های آقای دکتر هادی البرزی رو شنیدیم، کارشناس مسائل رسانه. ساعت 19:47 دقیقه است. از آن شنونده بدون خط پردگی را از رادیو گفتگو میشنوید. سامانه پیامکی ما 3010-35 از طریق دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا برای گوشی تلفن همراهتون هم میتونید برنامه رادیو گفتگو رو از این طریق بشنوید. خب از آن شنونده در بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز بدون خط خوردگی نگاهی خواهیم داشت به موضوع انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در 28 خرداد برگزار خواهد شد. در این بخش گفتگوی تلاش میکنیم نگاهی داشته باشیم به به حال دستاوردها و فرصتها و چالشهایی که موضوع شکل‌گیری شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشورمون در عرصه‌های مدیریتی داشته. آقای دکتر ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، همچنین همکاران محترمتون.
خیلی متشکرم. ممنونم. آقای دکتر ابوترابی، خب به حال دیدگاه متفاوتی هم مطرح میشه در مورد کارنامه‌ای که شوراهای اسلامی شهر و روستا به ویژه شورای شهر در چند دوره اخیر داشتند و با توجه به اینکه خب انتخابات شوراها هم همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه، ما مناسب دیدیم امروز یه نگاهی داشته باشیم به این کارنامه. خب در یک سال اخیر ما شاهد بودیم در برخی شهرهای کشور شوراهای شهر در واقع برخی از اعضای اونها به دلیل برخی تخلفات اداری، اقتصادی و مالی بازداشت شدن، حتی به مرحله در واقع انحلال شورا هم کشیده شد و از این حیث مقدار مردم دلخور هستن با توجه به اینکه نهاد شورا اومده بود که مقداری مشکلات رو حل بکنه و یک بازوی مکمل باشه در مدیریت شهری، که خیلی هم معتقد هستن به حال ورود شورای شهر به فضای سیاسی و سیاسی کاری ها هم از جمله چالش های شورای شهر بوده. ارزیابی شما را بشنویم آقای دکتر.
بله، یک قسمتی از این موضوعاتی که شما هم به درستی اشاره فرمودید برمیگرده به ضعف قانون. ما نظارت شبا مکانیزم شفافیت و مکانیزم نظارت مردمی که اون هم دوباره برمیگرده به شفافیت حداکثری در حال حاضر در شوراها نداریم.
بله.
که انشاءالله تو این طرح جدیدی که مجلس شورای اسلامی طرحی که دادن به نام طرح مدیریت جامعه شهری و روستایی، این مکانیزم همه چیز در سایت قرار بگیره و مردم بتونن به مصوبات شورا با موبایلشون و اپلیکیشنی که نصب میکنن رأی بدن، یک قسمتیش با مکانیزم شفافیت کاری که کشورهای پیشرفته دنیا و موفق در زمینه مبارزه با فساد با همان فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودن همه چیز غیر از مسائل امنیتی و نظامی شفاف باشه، با این ظرفیت داریم انشاءالله حل میکنیم. البته علاوه بر نظارت مردم و از سفر خارجی، داخلی، حقوق، دستمزد، تمام طلب بدهی شهرداری ها به صورت برخط و آنلاین توی سایت شهرداری و دهیاری باید قرار بگیریم.
بله.
مصوبات هم توی سایت قرار میگیره، مردم میتونن توی اون شهری روستا با موبایلشون مصوبات رو تایید یا رد کنن. مکانیزمای این چنینی دیدیم خیلی در لحاظ حقوق بشری و شهروندی پیشرفته از کشورهای دنیا رو مطالعه کردیم. علیه حالا علاوه بر اون نظارت هایی که نیاز به خود شهرداری ها بشه، علاوه بر شورا، چون شورا قوه ناظره بر شهرداری و طبیعتاً اگر کاری قراره برای شوراها انجام بشه هم عمدتاً از طریق شهرداری ها انجام میشه. لذا استقلال حراست های شهرداری تو دستور کار قرار گرفته. مباحثی که باز هم نیاز تقویت ذی‌حسابی شهرداری ها رو در نظر گرفته ایم و مسائل نظارتی این چنینی هم برای شورا هم برای شهرداری، به علاوه قانون انتخابات شوراها هم در دست تجدید و بازنگری هست که انشاءالله بعد از انتخابات ریاست جمهوری و شورا یکی از قوانین مهمی است که ما تو کمیسیون کلیات اونو تصویب کردیم که قانون هم باز هم اصلاح بشه، بتونیم نظارت و سختگیری لازمو داشته باشیم قبل از انتخابات برای تعیین صلاحیت ها و البته بعد از انتخاب افراد به عنوان عضو شورا هم که مکانیزم شفافیت حداکثری رو داریم طراحی میکنیم.
آقای دکتر ابوترابی، یه بحثی هم که حالا موافقان به حال وجود شورای شهر به عنوان پارلمان شهری مطرح میکنن این هستش که به حال شورای شهر متشکل از افرادی است که حالا با آرای مردم هم انتخاب شدن، صلاحیت ها و یا تخصص های مختلفی هم دارن، ولی اینکه طبق قانون فعلی باید مصوبات اونها به تایید فرمانداری اون شهر برسه، این مسئله رو یه مقدار مورد نقد و چالش قرار میدن که در واقع از نگاه این دسته از افراد ممکن هستش که مصوباتی که ممکن هست به هر حال به درد اون مجموعه شهری بخوره، ولی با نوعی ملاحظات شخصی و حزبی و گروهی و اینها مواجه بشه و فرماندار اون شهر مثلا این مصوبه رو رد بکنه. آیا این مکانیزم رو میشه جوری حل کرد که به هر حال مصوبه‌ای که در قالب یک خرد جمعی در شورای شهر شکل گرفته صرفا با مثلا نظر یک فرماندار در واقع اون اثر خودش رو از دست نده؟
خب این موضوعی که شما فرمودید من تصحیحش میکنم.
بفهم.
این هیئت اصطلاحا هیئت انتباه تطبیق میگن که امروز مرکب شده و قانون اصلاح شده، مرکب از رئیس دادگستری، فرماندار و یک عضو شورای شهرستان.
بله.
نه شهرها، شهرستان.
بله، شهرستان
از این سه نفر تشکیل شده.
درست.
به ذات یه اختیار دست فقط فرماندار نیست.
این قانون که اصلاح شده آقای دکتر؟
این الان نزدیک بیش از دو سالی هست داره اجرا میشه. بله بله. لذا مصوبات فقط از ید به تنهایی فرماندار خارج شده و بقیه دستگاه ها هم میتونن مثل خب استقلال قضات الان اینجا مطرحه، طبیعتا رئیس دادگستری هرچی که فرماندار گفت عمل نمیکنه.
بله.
عضو شورای شهرستان که منتخب مردمه و طبیعتا دفاع میکنه از مصوبات شوراها، لذا اون هم حضور داره و یک کمیسیون سه نفره شده.
درسته.
البته این باید باشه چون ما به شدت مصوبات شوراهامون واقعا در چارچوبه حقوقی و قوانین نبود میرفت دیوان عدالت اداری، لذا با انبوهی از پرونده های دیوان عدالت اداری مواجه شده بودیم که مصوبات شوراها رو مردم میبردن افطار میکردن. اما وقتی این کمیسیون و این هیئت به این ترکیب شد، ما از ورود انبوه پرونده ها برای ابطال مصوبات شورا تو دیوان عدالت اداری جلوگیری کردیم و یک نظم و نسقی دادیم که از این به بعد مصوبات شوراها و شهرها که خب خرد زمینی داره ولی اطلاعات قانونی معمولا نداشتن، بتونیم جلوگیری کنیم، که به اتفاقا خیلی هم مؤثر بوده. یعنی به خصوص تو کاهش پرونده های دیوان عدالت اداری به شدت مؤثر.
آقای دکتر با فرصتون کوتاه، خیلی کوتاه بفرمایید، یکی از بحث‌ها این هستش که آیا امکان داره که صلاحیت‌های شوراها هم در قوانین جدید افزایش پیدا بکنه؟
صلاحیت‌های اعضای شورا در قوانین جدیدی که ما داریم الان تو کمیسیون بررسی می‌کنیم و قانون اصلاح می‌کنیم شفاف میشه و به صورت ساختاری میشه. در حال حاضر به لحاظ زمان کم تعیین صلاحیت‌ها، همچنین بعضن همکاران نماینده مجلس ما ورود غیر موجهی به تایید صلاحیت یا رد صلاحیت به لحاظ اغراض سیاسی، قومیتی، محلی یا حتی ممکنه تو انتخابات تقصیر و اغراضی داشته باشن، شاید الان داشته باشیم که واقعیت اینه که داریم.
بله.
به عنوان کسی که الان چند دوره تو کمیسیون شوراها هستم، چند دوره سومین دوره مجلس هست، عرض میکنم متاسفانه هست. لذا ما اینو داریم ساختارمندش میکنیم که اساسا نمایندگان مجلس فقط حق نظارت داشته باشند، یه قدرت اختیارات دخالت و ورود برای تأیید رد که یه قسمت عمده از افرادی که در حال حاضر ضربه زدن به حیثیت شوراها برمیگرده به نمایندگان مجلس دوره قبل که بدون صلاحیت افراد رو تأیید کردن.
بله.
و متاسفانه علارغم گوشزد دستگاه ها، داشتن پرونده های متعدد دستگاه ها به نمایندگان مجلس به عنوان ناظرین تایید صلاحیت شوراها، باز هم توجه نکردن نماینده های قبلی مجلس.
بله.
قبلی مجلس دوره دهم و اینها رو تایید صلاحیت کردن و دیدیم که چه افتضاحاتی بعضی از شوراها، البته تعدادشون خیلی کمه.
بله.
شوراهامون بیش از 120,000 نفرن. طبیعی است توی 120,000 نفر ممکنه 30 نفر، 40 نفر هم، 50 نفر، 100 نفر هم
از تخلف بکنن.
تخلف بکنن. برابر ما اینه کمتر از 0.4 تخلف کردن.
بله.
خب متاسفانه همین تعدادم زیاد میزنه و نباید باشه.
بله.
حتی یک دونش هم زیاده.
خیلی متشکرم.
اما خیلی باستاد منفی زیاد بوده.
خیلی ممنونم آقای دکتر عبودترابی، با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به کارنامه شورای شهر در ادوار گذشته. آقای دکتر عبودترابی عضو کمیسیون امور داخلی شورا پاسخگوی پرسش های ما بودن. فرصت ما هم در برنامه امروز به اتمام رسید. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
موضوع عملکرد رسانه ها و بازتاب خشونت خانگی.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همو مهم بکنی شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت